أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه مسئله سه را شروع کنیم، لازم میدونم اشاره کنم به یه مطلبی که بعضی از اعاظم فرمودن. علیکم السلام. و میتواند به عنوان قول چهارم در مسئله نصاب مطرح بشه، چون ما گفتیم در باب نصاب در ما یخرج من البحر سه قول وجود داره. یه قول، قول مشهوره که قائل به اعتبار نصاب بودن و مقدارش رو یک دینار می دانن. قول دوم قول قول شیخ مفیده که نصاب قوس را 20 دینار می داند. و قول سوم هم قول به عدم اعتبار نصاب. یه عبارتی دارن مرحوم آقای حائری در کتاب خمسشون که به نوعی میتواند به عنوان قول چهارم که نوعی تفصیل در مسئله است تلقی بشه. عبارت ایشون رو دقت بفرمایید. ایشون میگه والاهوتو عدم و ملاحظت نصاب الا ما کان مثل الجواهر و اخرج بالقوس. کتاب الخمس صفحه 141. خب ایشون میفرماید اهوتان است که نصاب لحاظ نمی شود مگر در مثل جواهر، آن هم به شرط آن که بالقوس خارج شده باشد. خب ایشون البته اینجا احتیاط واجب کرده، فتوا نداده، چون میگه الاهوتو کذا. ظاهر این عبارت این است که در مثل جواهر نصاب ملاحظه میشه، در غیر اینها نصاب ملاحظه نمیشه. خب این به حسب ظاهر یه تفصیلی است در مسئله، چون میگوید نصاب یک دینار در چیزهایی مثل جواهر که از دریا خارج میشود معتبره و در غیر اینها نصاب ملاحظه نمیشه، یعنی هر مقداری که باشه خمسش باید داده شود. از یه جهت این ممکنه قول مستقلی باشه، چون بین جواهر و مثل جواهر و غیر اینها تفکیک کرده. اگر ما دامنه غیر جواهر را منحصر در انبر و ماهی و اینها نکنیم، چون در رابطه با چیزی مثل انبر یا ماهی که از دریا خارج می شود یه بحثی است که ما بعداً متعرض می شیم. ما قبلاً گفتیم در باب موضوع خمس، در باب نصاب از چند جهت بحث باید بکنیم. یکی از جهت کیفیت اخراج بود، یکی از حیث جنس مخرج که آیا این مختص به جواهره، از بین جواهرات اختصاص به لؤلؤ داره یا نه غیر جواهرات را هم در بر میگیره. این رو ما انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. لکن به هر حال اگر ما بگیم عبارت الا ما کان مثل الجواهر در مقابلش غیر مثل جواهر عبارت است از انبر و مسک و انبر و سمک و امثال اینها، خب این یک قول مستقلی در مقابل قول دیگران نیست. ولی اگر ما بگیم چیزهایی که از دریا خارج میشن اقسامی هستند، جواهر میتونه باشه، عرض به حضور شما مثل جواهر میتونه باشه، دیگه فرض بفرمایید حتی یه چیزی ممکنه در عمق آب وجود داشته باشه، ارزشمند باشه، ولو از سنگهای قیمتی هم نباشه. مثلا یک عرض به حضور شما گیاه یا گلی که در عمق دریا مثلا رویده میشه و حالا ارزشمنده، اون وقت میتونیم این را به عنوان یک قول مستقل به حساب بیاریم. پس این عبارت هم میتونه ناظر به یک قول چهارم باشه در مسئله که تفصیل در نصاب بین جواهر و مثل جواهر و غیر این هاست، و میتونه به عنوان قول مستقل نباشه. بگیم غیر مثل جواهر دیگه میشه همون انبر و سمک که دیگران هم نصاب رو در اونها معتبر نمیدار. حالا از باب مثلا احتیاط یا از باب مطلق فائده خمس قائلن، دقت فرمودی؟ علی حال، حالا من به نظرم رسید به این عبارت هم توجه بفرمایی، اما دلیلی که ایشون برای این احتیاط ذکر کرده شاید به نوعی مشعر به این باشه که این مثلا یک قول مستقلیست. دلیلشون این است، عنایت بفرمایید. دلیل روایت بزنتی است، چون میگه روایت بزنتی دلالت میکنه بر خمس در چیزی که از دریا خارج میشود، من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، یعنی هرچه ذکر شده از جواهراته. حالا منحصر به این ستا نیست، ولی مواردی که ذکر شده همه از جواهراته. خب روایت بزنتی این بود که سوال کردم سهل تو ابل حسن اما یخرج من البحر من الیاقوت من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و ان معادن الذهب و الفضه. امام فرمود اذا بلغ قیمته دینارن یجب الخمس. خب چون سوال از خصوص جواهراته، جواب امام هم در باب نصاب در واقع به همین چیزی که در سوال ذکر شده برمیگرده. سوال از جواهر از به اصطلاح خمس جواهراتی است که از دریا خارج میشه. امام هم فرمودن اگر به یک دینار برسه خمسش واجبه. پس نصاب مختص به جواهر میشه. بعد ایشون در ادامه میفرماید هرچند سوال از ما یخرج من البحر، ولی این انصراف داره به خصوص قوس، لذا ایشون در عبارتش اینجور فرمود الاهوتو عدم و ملاحظت نصاب الا ما کان مثل الجواهر و اخرج بالقوس. ایشون برای قوس خصوصیت قائله، میگه جواهر اگر بخواد خمس بهش تعلق بگیره باید بالقوس خارج بشه و به یک دینار برسه. لذا ادعای به اصطلاحشون این است که این روایت اونچه که در سوال این روایات آمده انصراف داره به خصوص ما یخرج بالقوس. خب این دلیل به نظر ما تمام نیست، چون روایت دلالت بر حصر نصاب در جواهر و مثل جواهر نمی کنه. روایت در واقع سوال در روایت سوال شده از نصاب چیزی که از آب خارج می شود. حالا ذکر یاقوت و زبرجد و لؤلؤ به عنوان مثاله، نه اینکه ما از این استفاده کنیم فقط خصوص جواهر متعلق خمس است. پس جواهر خصوصیتی نداره، یعنی از روایت این فهمیده نمیشه. اما این ادعا که سوال منصرف به قوس است، یعنی چیزی که بالقوس از آب خارج بشه، این هم پاسخش قبلا داده شده که اساساً قوس در این روایات خصوصیت نداره. حالا ای حال چون حالا به نظر رسید که این عبارت به نوعی میتواند یه قول چهارمی در مسئله باشه، برای اینکه چیزی فروگذار نشده باشه این قول رو هم ما مورد بررسی قرار دادیم. در هر حال حق در مسئله همان است که گفتیم، حق با مشهوره و اینکه نصاب معتبر است و مقدارش هم یک دینار. اما مسئله سوم، متن تحریر رو دقت بفرمایید. لو اخرج الجواهر من البحر به بعض الالات من دون قوس یکونو به حکمهی علال احوت. این یکی از سفر ایست که امام رحمت الله علی در مسئله سوم متعرض شدن، یعنی در واقع در مسئله سوم امام درباره سه موضوع بحث میکنن، یعنی سه موضوع را متعرض شدن و حکمشون را بیان کردن. یکی در مورد خروج جواهر از دریا به سبب آلت بدون قوس، دوم خروج جواهر به نفسه و اخذ اون بدون قوس در حالی که شغل آخذ همینه، یعنی آخذ کارش اینه رو آب میگرده، کنار آب میگرده، این چیزها رو پیدا میکنه و میره میفروشه. موضوع سوم خروج جواهر به نفسه هست و آخذ اون را از باب اتفاق اخذ کرده، یعنی شغلش این نیست که کنار آب و روی آب بگرده تا این چیزها رو پیدا کنه، نه، تصادفاً هنگام گذشتن برخورد کرده با یک چنین چیزی و اون رو اخذ کرده. این سه تا موضوعی است که امام تو مسئله سوم متعرض شدن. خب این عبارتی که خوندیم پیرامون موضوع اول، یعنی خروج جواهر از دریا به سبب آلت. حالا گفتیم بازم میگیم فرقش اینه در دومی شغل اون شخص اینه، در سومی شغلش این نیست، اتفاقی برخورد کرده با یک جواهری کنار ساحل اونو برداشته. شما یه وقت میری کنار آب همطوری داری راه میری یه چیزی پیدا میکنی، از جواهرات مثلا مروارید پیدا میکنی، یه وقت کسی کارش اینه هر روز میره اونجا میگرده از اینا پیدا بکنه. حالا ما همین دیگه میخوام ببینیم فرق داره یا نداره دیگه، فعلا صورت مسئله رو فرقش روشن بشه. ما هنو حکمش رو که نگفتیم، که ما فعلا گفتیم امام رحمت الله علیه تو این مسئله سه تا موضوع را متعرض شدن. اما موضوع اول خوب نهایت بفرمایید، خودش دو صورت داره، اخراج الجواهر من البحر به بعض الآلات تارتن، من دون قوسن است و اخرى مع القوس، یعنی ممکنه کسی داخل در آب بشود، یعنی قوس محقق بشه، لکن بالآله اون جواهر یا اون شی را استخراج کنه، مثلا تور و قلاب و تنابی رو با خودش میبره داخل آب، وصل میکنه به اون شی، بعد این رو میکشه میاره بالا. خب اینجا اخراج الجواهر من البحر مع القوس صدق میکنه. این مورد محل بحث امام نیست، چون یعنی در این مورد ظاهرا اختلاف هم نیست، چون کسی که به عمق آب میره و با ابزار و آلات این جواهر رو خارج میکنه، این در هر صورت صدق عنوان قوس برش می شود. لذا حتی طبق مبنای کسانی که قوس را هم معتبر می دانند، از جمله خود امام رحمت الله علی، اینجا صدق عنوان قوس می کنه، بنابراین متعلق خمس هست. منتها قوس دو صورته، تارتن مباشرتن و بدون آلت و ابزار خودش این جواهر رو اخذ میکنه از عمق آب و استخراج میکنه، گاهی قوس با ابزار و توسط آلت انجام میشه. در صدق عنوان قوس مسئله مباشرت و عدم وجود آلت و ابزار مدخلیت نداره. همینقدر کسی بره داخل آب چیز رو در بیاره، چه با کمک ابزار چه بدون کمک ابزار، از نظر عرف صدق عنوان قوس بکنه. خب اگر چیزی بالقوس از دریا خارج شد، این قطعا متعلق خمس هست. لذا این مورد محل اختلاف نیست و طبق مبنای کسانی که قوس را معتبر می دانند هم متعلق خمس. صورت دوم اونجاییست که جواهر را از دریا بدون قوس خارج کنه. امام دارن حکم این صورت رو میگن، یعنی رو سطح آب تو قایق نشسته، یه توری قلابی چیزی میندازه کف دریا، مثلا این جواهر رو بیرون میاره. امام رحمت الله علیه اینجا میفرماید لو اخرج الجواهر من البحر به بعض الالات من دون قوسن یکونو به حکمهی علال احوت. خب امام رحمت الله علیه حکم به لزوم خمس کردن، در این که شخصی که با ابزار و آلات چیزی رو خارج میکنه از دریا باید خمس بده، عرض به حضور شما تردیدی نیست. منتها امام احتیاط وجوبی کردن، فتوا ندادند اینجا. علت این که فتوا ندادند خب روشنه، برای اینکه اینجا صدق عنوان قوس نمی کنه و امام از کسانی است که قوس را معتبر می دانه در تعلق خمس. لذا ما گفتیم عرض به حضور شما نظر ایشون متمایل به قول اوله یا نهایتش قول سوم، که در هر دو صورت قوس مدخلیت دارد، صدق عنوان قوس در تعلق خمس مدخلیت داره، یعنی باید بره داخل آب چیزی رو در بیاره. خب اینجا فرض ما اصلا جاییست که قوس محقق نشده، کسی نرفته تو آب. روایت حلبی هم که به نظر امام یه روایت صحیح و معتبریه رو عنوان قوس تأکید داره، بنابراین نمیتونسته بگه یجب و فیه الخمس. این وجهش روشنه، اینکه چرا فتوا ندادن به وجوب خمس وجهش روشنه. اما خب سوال اینه، حالا با توجه به اینکه اینجا قوس محقق نیست، یعنی عنوان قوس که در صحیحه حلبی موضوع وجوب خمس قرار گرفته تحقق نداره، پس چرا باز حکم به لزوم خمس کردن و به نحوه احتیاط وجوبی. دقت فرمودید؟ خب اگر عنوان قوس نیست باید بگن اینجا خمس واجب نیست، اما فرمودن یکونو به حکمه علل احود، یعنی یکونو به حکم القوس بنابر احتیاط واجب. معناش این است که اینجا خمس واجبه، عملا باید مکلف خمس بده، منتها احتیاط واجب فرمودن. اینجا بچش چیه به نظر شما؟ چی بود روان؟ احسن. روایاتی که ببینید، روایاتی که درش عنوان ما یخرج من البحر ذکر شده، از جمله روایت عمار ابن مروان، اینها هرچند ممکنه از نظر اعتبار مثل صحیحه علوی نباشن، ولی بالاخره روایاتی هستند که خمس را در ما یخرج من البحر ثابت کرده. اعتبار این روایات نزد امام ثابت نشده، هرچند مؤیدی برای این روایات وجود داره، اما در این حال اون اعتمادی که امام رحمت الله علیه به صحیحه حلبی دارن به این روایات ندارن. اما معذالک روایات متعددی است که خمس را در ما یخرج من البحر ثابت کرده، هرچند عنوان قوس محقق نشده باشه. لذا امام رحمت الله علیه به ملاحظه این روایات احتیاط واجب کردن خمس را، یعنی گفتن یکون و به حکمهی علال احوت. این طبق مبنای امام، اما طبق مبنای ما، طبق مبنای خودمون، چون ما گفتیم موضوع خمس در باب قوس ما یخرج من الماء در مقابل ما یخرج من الارض، اما از این که بالقوس باشد یا به غیر القوس، من البحر باشد او من الانهار باشه، در هر صورت خمس واجبه. لذا طبق مبنایی که ما اختیار کردیم میتوان فتوا به وجوب خمس داد، دیگه جایی برای احتیاط ها نیست. اینم طبق نظر ما. بفرمایید. حتی امام مفصل تناقض چه میاد؟ از یک طرف امام گفت احتیاط مطلق واجبه، بخاطر عنوان ما یخرج من البحر رو ذکر کرده. بله، نه روایات، ببینید اصلا اگر روایات شرایطش کامل بود، سندن و دلالتن تمام بود، که به اصطلاح وقت وجهی برای خصوصیت قوس نبود.
در این جامعه وجود احتیاط میدن در جایی که از هر دو روایت ها میبینن در چیز سندی و دلالتی یکی مشکل داره، یکیشون از نیست دلالت بکنن دقیقه هست اونجا در این هم فراشن یک حکم استخراج کنن.
ببینید یه وقتی که یه دلیل معتبری کاملا دلالتن و سندن تمام قائم شده بر یک حکمی، اینجا بر اساس این دلیل معتبر تام و دلالت و سند فتوا میدن به حالا مفاد اون دلیل، حالا یا وجوب یا حرمت هرچه هست. لکن در کنار اون، مثلا فرض کن و همین مثل اینجا فرض کن که یه تکلیفی رو با این روایت معتبر نفی میکنن، میگن فلانجا زکات واجب نیست، اما یه روایتی قائم شده، روایتی قائم شده که مثلا اینجا زکات هست، اون روایت روایتیست که حالا یا سندن یا دلالتن ممکنه محل شبهه باشه. خب اینجا میگن مثلا احتیاط مستحب اینه که زکات بده، یا از باب این که مشهور گفتن، یه کسی برای مشهور این شأن و قائله، میگه این دلیل نداره اما چون مشهور گفتن مثلا احتیاط مستحب آنه. بعضیا که مثل مرحوم شیخ از حضور شما در مقام استدلال خیلی به ادله اشکال میکنه، اما وقتی میخواد فتوا بده نوعا رعایت نظر مشهور رو میکنه و احتیاط میکنه. لذا احتیاطات مرحوم شیخ تو مکاسبمون ببینید زیاده، رعایت نظر مشهور یا رعایت یک روایت از حضور شما که حالا سندش قابل تصحیحه ولی دلالتش خیلی قوی نیست، این میتونه منشأ احتیاط وجوبی بشه، میتونه از نظر بعضی منشأ احتیاط استحبابی بشه. اینجا هم همینطوره، امام ملاک را صحیحه علوی قرار داده، صحیحه علوی به نظر ایشون دلالتن و سندن هیچ مشکلی نداره، لذا میگه ملاک وجوب خمس چیه؟ بوسه، قناعت فرمودی. اما برای اساس جایی که قوس محقق نشه نمیتونه فتوا به وجوب خمس بده. اما حالا روایات زیادی باز روایات متعددی مثلا وجود داره که در غیر موارد قوس هم خمس را ثابت کردن. خب حالا این روایات سندن به نظر ایشون خیلی به قوت صحیحه نیست، اما نمیشه نادیدش گرفت، لذا احتیاط وجوبی میکنن. اینجا میگن در عرض به حضور شما جایی که به اصطلاح بدون قوس هم خارج بشه خمسش واجبه. این یک. دو، بالاخره اطلاقات ادله خمس رو هم ما داریم، طبق اطلاقات ادله خمس بالاخره اگر در جایی ما شک بکنیم که حالا مثلا خمس واجبه یا نه، اون اصالت الاطلاق و عرض به حضور شما اصول لفظیه میتونه مبنای احتیاط وجوبی در اینجا باشه. لذا میبینید ایشون فتوا نداده اما احتیاط وجوبی کرده. طبق نظر ما که اصلا گفتیم مشکلی برای فتوا به وجوب خمس نیست، چون نه عنوان قوس خصوصیت داره نه عنوان ما یخرج من ال بحث. نه نه نه، به نظر امام صحیحه چیز روایت عمار از بود، روایت عمار ابن مروان هم داریم.
روایت فزندی که مثلا هست اول
خب اگر عنوانن به اون برگرده چرا احتیاط واجب کنن؟ خب اینجا باید فتوا بده. خب اگر اشاره به اون داره، خب قوس و ملاک قرار دادن، چرا احتیاط واجب بکنه؟ باید بگه اینجا خمس نداره چون موضوع محقق نشده. اگه اینجور که شما میفرمایید ما یخرج من البحرم به اون برگرده، پس فقط قوس ملاکه و اینجا قوس محقق نشده. اون روایت هم که میگید به این برمیگرده، پس نتیجه اینه که چی؟ باید بگه خمس واجب نیست، وجه هم برای احتیاط بود. حالا احتیاط مستحبی باشه عیبی نداره، دقیق فرمودید احتیاط مستحبی اینه نداره، ولی احتیاط واجب وجهی نداره. خب این موضوع اول. اما موضوع دوم، اون وقت داریم چرا اینجوری نگاه میکنی شما؟ نه حالا عبارت شو بخونیم. نعم، این موضوع دومیه که امام اینجا مند. نعم لو خرجت به نفسها علی الساحل او علی وجه الماء فأخذها من غیر قوسن تدخل فی ارباح المکاسب للقوس اذا کان شغله ذلک فیعتبر فیها اخراج و معونت السنه ولا یعتبر فیه النصاب. این هم همون موضوع دوم. بگه بله، اگر جواهر خود به خود از آب خارج بشه، حالا یا در کنار ساحل قرار بگیره یا بیاد رو سطح آب و شخص اون را اخذ کنه بدون اینکه قوس محقق بشه، با قایق داره رو آب میره، این رو از رو سطح آب بر میداره، کنار ساحل داره قدم میزنه، مروارید را بر میداره، بدون تحقق قوس این را اخذ میکنه. امام میفرماید اگر خروج به نفسه باشد و بدون قوس اخذ بشه، این دیگه خمس از باب قوس بهش تعلق نمیگیره، بلکه از باب ارباح مکاسب، سودهایی که از راه کسب و کار به دست میاد، یعنی میره داخل در الخامس که بحثش رو ما خواهیم کرد. ما یفضل عن معونت السنه دیگه به باب قوس ارتباط نداره. ببینید می‌فرماید خمس دارد ولی نه از باب قوس، خمس بهش تعلق میگیره از باب سود کسب و کار. و وقت منتها یه شرط داره، اذا کان شغل و ذالک، در صورتی میره داخل در عنوان پنجم که شغلش این باشه که روی آب و کنار ساحل دور میزنه که اینا رو اخذ کنه. اون وقت اثر خروج از عنوان خوص و دخول در عنوان ارباح مکاسب، یعنی عنوان پنجم، اینه که اولا نصاب درش معتبر نیست. اگه کسی الان میره کسب و کار میکنه، تجارت میکنه، سود میکنه، از یک قرون تا یک میلیارد هر چی نصیبش بشه خمسشو باید بده، نصاب نداره اونجا دیگه. بگن تا یه سقفی خمس واجب نیست، از اون سقف به بعد خمس واجبه. و این که خمس بعد از اخراج معونه سنه واجب می شود، این ثمره ورود در عنوان ارباح مکاسبه. خب حالا چرا، دلیل این حکم چیه؟ این رو انشاءالله فردا عرض می کنیم. الحمدلله رب العالمین.